رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر. سفرگل عالمی هستم میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما تلاش است برای نتیجه گیری از آنچه که تا این ساعت با جهان و با تاجیکستان گذشت و هم نگاهی به همه آنچه که جهان را و تاجیکستان را امروز 17 سپتامبر در پیش ایستاده است. اما اول از همه نگاهی از دوشنبه به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. سفرگل.
بله میرزا جون، طبق اطلاع مرکز هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا نیم ابری خواهد بود. در دوشنبه حرارت هوا تا 28-29 درجه و در ولایت ختلان تا 31 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوغ نیز هوای نیم ابری در نظر بوده، حرارت 26 درجه بالای صفر خواهد شد. در ولایت بدخشان هوا تا 16-17 درجه و در ناحیه های تابعه مرکز تا 27-28 درجه گرم می شود.
تشکر سفرگل و با ارزوی روزی خوبی برای یکویا کشنانگان عزیز. حالا می رویم دنبال اخبار مهمی این ساعت. اتحادیه اروپا بر این باور است که در انتخابات روزی 20 آگوست رئیس جمهوری افغانستان شاید دست کم 1.5 میلیون رای مورد تخلف قرار گرفته باشد. فیلیپ موریلون رهبری هیئت ناظران اتحادیه اروپا هر نوع اعلان پیروزی در انتخابات افغانستان را هنوز بر محل نامید و از مقامات کابل خواست موردهای فراوان تخلف را تحقیق کنند. ستاد رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی که دیروز برنده انتخابات اعلان شد، اظهارات ناظران اروپایی را به مسئولیتانه خوانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اعلان کرد که کرزی با کسب 54 از 16 درصد آرا پیروز شده است. اما این نتایج اعلام شده بعد از تحقیق همه شکایات از سوی یک کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نهایی خواهد شد.
بعد از ظهر سه‌شنبه در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه دنگره، 5 نفر از افسران و سربازان و خادمان پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان هلاک شدند. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت یک ماشین ساخت چینایی که به شرکت نیز چینایی چین رو تعلق داشت و یک ماشین کماز که حامل ماموران پایگاه نظامی روسیه بود برخورد و در نتیجه 5 نفر هلاک شدند.
در نتیجه راننده افتوماشین کماز شهروند غفورو و سربازان قطاری یعنی نروی حسن از پیروز، زریف افتایید، مسافیروف دولتالی و پدپلکونیک کولاکوفسکی پاویل از جراحات وزین جسمانه برداشتهشان در جای حادثه به هلاکت میرسند.
آقای اسدالله افزود که در این ثانیه ها 5 افسر و عسکری دیگری پایگاه نظامی روسیه جراحات های وزنین برداشته و بیمارستان شهری نارک برده شدند. گفته می شود این نظامیان در مرکز نظارت کیهانی موسوم به آکنو خدمت می کردند.
وزرای خارجه سوریه و عراق ولید معلم و هوشیار زیباری امروز در استانبول راههای رفع تنش‌های برخواسته بین دمشق و بغداد را بحث خواهند کرد. سوریه تقاضای عراق جهت به بغداد سپردن دو نفری را که به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های خونین روز 19 آگوست در بغداد گمان برداشته می‌شوند رد کرد. بر اثر آن حمله‌ها در پایتخت عراق بیش از 100 نفر کشته شدند. سروزیر عراق نوری مالکی از سازمان ملل متحد خواسته است که آن حمله‌ها را تحقیق کند. مذاکرات امروز در استانبول با میانجیگی وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو برگزار می شود.
گرجستان روسیه امروز مذاکرات امنیتی به منظور جلوگیری از نزاهای بیشتر در منطقه خشونت زده قفقاز را در ژنو اثر می گیرند. تلاش تفلیس برای کسب دوباره نظارت بر ولایت جدایی طلبی اوسیتیای جنوبی در سال گذشته منجر به جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان شد. ارتش روسیه نیروهای گرجستان را بیرون انداخته، بعد چند استقلالیت اوسیتیای جنوبی و ابخازستان باز یک ولایت دیگری جدایی‌خواه گرجستان را به رسمیت شناخت. گرجستان این اقدام مسکو را محکوم می‌کند.
رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا هشدار داد که کشورش را نباید در شرایط قرار بدهند که بین اتحادیه اروپا و روسیه یکی را انتخاب کند. لوکاشنکا که در همایش تاجران لیتوا و بلاروس در ویلنیوس سخنران گفت بلاروس میخواهد پول بین شرق و غرب باشد. در پایتخت لیتوا یک تظاهرات خردی مخالفان دولت لوکاشنکا نیز برگزار شده است. این دومین سفر او به اروپا در پی اعمال تحریمات سفر برای مقامات بلاروس از جانب اتحادیه اروپا است. لوکاشنکا چند پیش از ایتالیا و واتیکان نیز دیدن کرده بود.
دادگاه نظامی گارنیزون خوجند یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را با جرم بدرفتاری نسبت به یک همخدمت خود به یک سال زندان و یک مرزبان دیگر را با عین جرم به یک سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. دادگاه گفت که سرژانت سنگین بویف و رحمتوف نسبت به سرباز نو خدمت اعظم تنگیرف بدرفتاری کردند و در نتیجه تنگیرف روز 21 ایول از مسلسل کلاشنیکوف به پای خود تیر می زند. بدرفتاری نسبت به سربازان جوانتر که میراث ارتش اتحاد شوروی است در جزو تامهای نیروهای مسلح تاجیکستان نیز رایج بوده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند مجله بامدادی، پنجشنبه 17 سپتامبر هستید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه نشر می شوند. به دنبال بخش اخبار توجه کنید به سرخط گزارش های بخش اولی این ساعتی برنامه.
اعلان پیروزی حامد کرزی که بحران پس از انتخاباتی را در افغانستان عمیق‌تر می‌کند.
نظری تحلیلگر تاجیک به آنچه که امروز در صحنه‌های سیاسی آن سوی آمو می‌گذرد.
و بازداشت یک سرهنگ بلندمقام در ولایت سغد با اتهام رشوه‌خواهی. صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید و شروع می‌کنیم از اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که طوری به نظر می‌رسد بحران پس از انتخاباتی را در این کشور جنگ‌زده برعکس عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه اعلان کرد که بر اساس شمارش همه آرا رئیس فعلی آن جمهوری حامد کرزی در انتخابات روز 20 آگوست با کسب بیش از 54% آرا برنده می‌شود.
چون این نتیجه به کرزی امکان می دهد علاکه در دور یکم پیروزی خود را تأمین و راهش را به سوی دوره دومی رهبری افغانستان هموار کند. اما نتایج دیروز اعلان شده هنوز نهایی نیست و باید یک کمیسیون ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی نتایج رأی‌گیری در حدود 10% حوزه‌ها را باز شماری کند. ناظران اروپایی در همین حال درباره مواردی فراوان تقلب در انتخابات افغانستان خبر داده، خواستار تحقیق شکایات رسیده در این زمینه شدند. ولی طرفداران کرزی از جمله اعضای ماموریت او از حالا تبل پیروزی میزنند و میگویند تقلب هرچند وجود داشت ولی نه به آن اندازه بود که مشروعیت انتخابات 20 آگوست را زیر سوال برد. با چند چونی صحنه های پس از انتخاباتی افغانستان بعد از اعلان نتایج این انتخابات در یک گزارش همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور پرداخته است.
با اعلان نتایج انتخابات روز 20 آگوست بحران پس از انتخاباتی افغانستان وارد یک مرحله نو و ظاهرا باز هم عمیق‌تر می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه بر پایه شمارش مقدماتی آرا رئیس جمهور کنونی حامد کرزی را برنده انتخابات ماه گذشته اعلان کرد. این در حالی است که ناظران اتحادیه اروپا درباره تقلب فراوان در جریان این معرکه گزارش دادند. بر اساس شمارش مقدماتی کل آرا حامد کرزی 54 از 10.6% آرا را به دست آورده، علاکه در دور اول به دوره دوم ریاست دست یافت. رقیب اصلی او وزیر پیشینی امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله نزدیک 28% آرا را صاحب شده است. داود علی نجفی یک مقام ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل ضمن معرفی آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست آن جمهوری چنین گفت:
محترم حامد کرزی 3,093,256 رای، محترم دکتر عبدالله عبدالله 1,571,581.
آقای نجفی اما افزود که میزان مشارکت مردم در انتخابات روز 20 آگوست همگی زیر 39% را تشکیل داده، در رأی‌گیری همگی 5,900,000 مردم واجد شرایط رأی شرکت ورزیده اند. ولی نتایج اعلان شده تا زمانی که یک نهاد مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی همه مواردهای تقلب را بررسی نکند نهایی نیست. این کمیسیون گفته است که نتایج رأی‌گیری را در تقریبا 10% حوزه ها باز شماری خواهد کرد. ارسلان جمال سخنگوی ستاد انتخاباتی حامد کرزی از اعلان نتایج شمارش آرا اظهار خوشحالی و استقبال کرد. سخنگوی کرزی نیز وجود موارد تقلب را در انتخابات اخیر اعتراف کرد ولی گفت حجم تقلب و دستکاری در این معرکه به گونه بزرگ نبود که برخی میخواهند به خاطر به چالش کشانیدن مشروع انتخابات تصویر کنند. در این انتخابات یک ایده کمبودی تعداد شکایات و برخی انواع تقلب رأی‌گیری جای داشت، ولی این همه به اندازه فراوان نبود که برخی گروه ها میخواهند به منظور زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات تصویر کنند. انتخابات قانونی است. انتخابات با موفقیت برگزار شد ولی البته با بعضی کمبودی ها. برخی مقامات ماموریت کرزی همچنین گفتند که برنده انتخابات یعنی رئیس جمهوری کنونی مجبور می شود طبق آن طرح غیر قابل اجرای تقسیم قدرت که دولت های غربی تهیه کرده اند کار کند. با این حال دیروز هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در افغانستان حدود 1.5 میلیون رای داده شده در انتخابات 20 آگوست را که از آن 1.7 میلیون به فایده حامد کرزی و 300 هزارش به جانبداری از دکتر عبدالله بوده اند مشکوک نامید. دیمیترا ایانو معاون رهبر هیئت ناظران اتحادیه اروپا در کابل به خبرنگاران گفت در بعضی حوزه های رای دهی تخلفات گسترده مشاهده شده است. رهبر این هیئت فیلیپ موریلان از مقامات افغانستان دعوت کرد همه موارد های شکایت شده تخلف را مش کافونا تحقیق کنند. ما تلاش کردیم پیش راه تقلب گسترده را بگیریم، ولی ما در این امر موفق نشدیم. فعلا ما وجود تقلب گسترده را در این معرکه تایید میکنیم و از مقامات افغانستان میخواهیم این موردها را هنوز تا تصویب نتایج انتخابات تحقیق کنند. ستادی حامد کرزی در پاسخ بلافاصله‌اش نتیجه گیری هیئت ناظران اروپایی را ناکامل، بی‌مسئولیتانه و مناقض با قانون اساسی افغانستان نامید. عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باز هم فراتر رفت و قدرت‌های غربی را به آن عیب‌دار کرد که با سوء استفاده از تحولات اخیر می‌خواهند دولت کرزی را به تقسیم قدرت با رقیبان انتخاباتی‌اش مجبور کنند.
در فشارونم دیدغه په خاطر دی هدف یم.
هدف از این فشار روی کار آوردن یک دولت ضعیف و وابسته است که در برابر آنها استادگری کرده نتواند. دخالت و فشار همیشه در اینجا بود، چون این وضع امروز به وجود نامده است. این فشارها قبل از انتخابات، در جریان این معرکه و بعد انتخابات همچنان ادامه داشت.
انتخابات ندیر مختیم موجود، از انتخابات پیجریان که هم و بالاخره اوز هم.
عبدالکریم خورم گفت این برنامه تقسیم قدرت هنوز 2 ماه پیش تهیه شده است. این اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک نمونه دیگری بلند شدن لحن ضد غربی در صحبت‌های نمایندگان ماموریت حامد کرزی در پی انتخابات است. اما تا زمانی که این گزارش آماده می‌شد، کشورهای غرب در شرح این ادعا اظهار نظر نکرده بودند.
اعلان نتایج انتخابات ماهی گذشته رئیس جمهوری افغانستان که طوری به نظر می رسد بحران پسا انتخاباتی را در آن کشور جنگ در آن کشور جنگ زده رفع نکرده است. در محفل های دوشنبه به محض مرز طولانی قریب 1400 کیلومتری که افغانستان با تاجیکستان دارد و خطرهای امنیتی چون تروریسم و تندگرایی و قاچاق مواد مخدر که به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز از افغانستان تهدید می کنند، به انتخابات افغانستان با یک توجه ویژه نگاه می‌کردند.
در این محافل و همینطور در مقامات دولتی تاجیکستان میگفتند که کسی که به سر قدرت در کابل نآید، چی حامد کرزی و چی عبدالله عبدالله، روابط تاجیکستان و افغانستان ناگزیر همچنان رو به گسترش خواهد بود. ولی با این وجود دیده میشد که در دوشنبه با توجه به مسائل قومی افغانستان بیشتر به نامزدی دکتر عبدالله مخلصی میکنند. ولی به اینکه اکنون کرزی برنده انتخابات اعلان شد، در تاجیکستان چی نظر دارند؟ همکاری من در این برنامه سفرگل عالمی با این سوال پای صحبت قاسم بیگ محمد نشست.
البته نتایج انتخابات افغانستان از یک طرف قابل پیش بینی بود، زیرا با توجه به تجربه ای که کشورهای منطقه به خصوص در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای از برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری دارند، نتایج انتخابات افغانستان هم تقریبا با آنچه انجامید که معمولا در این فضا برای برگزاری انتخابات ها می انجامد. از طرف دیگر البته این نتایج نمی تواند واقعیت موجود در افغانستان را بازگویی بکند، زیرا اگر ما شرایط افغانستان را در نظر بگیریم و آن که در سراسر این کشور نتوانستند مردم به پای صندوق های آواز و آرا بیایند، البته نتایج می تواند تحت سوال قرار بگیرد. ولی با در نظر گرفتن شرایط امروز افغانستان، دورنمای تحولات آن و نقش عوامل خارجی، قدرت ها و طرف های زینفوز افغانستان، باشم بر این نکته تأکید می کنم که پیروزی حامد کرزی در این انتخابات قابل پیش بینی بود.
می تواند همین نتیجه انتخابات افغانستان مثل ایران مواجه با اعتراض های شدید بگردد؟
فکر نمی کنم که مساحت گسترده یعنی در سطح افغانستان بتواند این اتفاق پیش بیاید که مردم به خیابان بریزند، به کوچه ها برایند، زیرا شرایط امنیتی افغانستان به طرزی که بیشتر برای مردم بخصوص در مناطق جنوبی و غربی بحث حفظ جان مهمتر است و من فکر نمی کنم در شرایطی که نیروهای خارجی در این کشور حضور دارند مردم دنبال چنین برنامه ها بروند. ولی در مناطق شمالی، مناطقی که بیشتر آقای عبدالله نفوذ دارد، حرکت های می تواند به وقوع پیوندد. ولی من به نتیجه رسیدنی باشم این تظاهرات و راهپیمایی ها در امر تاثیرگذاری روی نتایج نهایی انتخابات را بعید و از احتمال دور می دانم.
پیروز شدن کرزی به مناسبت کابل و دوشنبه چی تاثیر می تواند داشته باشد؟
فکر می کنم که در این انتخابات پیروز شدن حامد کرزی و در رأس قدرت باقی ماندن آن به هر نحوه در راستای منافع دوشنبه نیز می باشد، زیرا طی دوران گذشته ریاست جمهوری حامد کرزی توانسته بود با دوشنبه ارتباط خوبی برقرار کند و طرح‌های در زمینه زیربنایی به خصوص ساخت راه زمینی و راه آهن، انتقال خطوط برق و افزایش دادن مبادله تجاری وجود دارد. من فکر می کنم که با بقای حامد کرزی در کرسی ریاست جمهوری، دوشنبه می تواند وارد مرحله تازه و جدیدی آشنایی با یکدیگر نشود، بلکه آن مجرای معمولی که در روابط وجود داشت آن را ادامه بدهد.
تشکر. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد بود با نخستین برداشتش از نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و برنده این معرکه اعلان شدن رهبری کنونی آن کشور حامد کرزی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه این مجله بامدادی یک گزارش از شهر خوجند. معاونی سرداری بخش آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر در ولایت سغد مجید ابراهیموف از جانب کارمندان آژانس مبارزه با فساد در خوجند ضمن گرفتن رشوه از یک ساکن این ولایت بازداشت شده است. در تاجیکستان در سالهای فعالیت این آژانس با جرم رشوه‌خواری اساساً کارمندان زینه‌های پایانی به دست می‌افتادند و برای نخستین بار است که یک کارمند چنین بلندپایه آژانس مبارزه با مواد مخدر با اتهام رشوه‌خواری بازداشت می‌شود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
از قسم نوبتداری اداره آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد روز چهارشنبه 16 سپتامبر به رادیوی آزادی گفتند که مجید ابراهیموف معاون سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در خوجند وقتی گرفتن پاره به مبلغ 2,500 دلار از یک ساکن ولایت دستگیر کرده شده است. نوبتدار نهاد مذکور بدون ذکر نام خود گفت:
ابراهیموف مجید جانشین سرداری امون ریاست اگنتی مبارزه با مواد نشان‌دهنده گرفتن پاره.
نوبتدار اداره آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در خوجند صحبت نکرد و در پاسخ به این سوال که مقام بلند نهادش با چی وعده و یا اجرای کدام خدمت از یک ساکن عادی رشوت ستانیده است افسود:
بله، هم آدم عمل کرش اجرو کردم.
نوبتدار اداره آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در خوجند صحبت میکرد. ولی مسئولین این نهاد از بیان جزئیات بیشتر در این باره به دلیل حفظ سر تفتیشاتی خودداری ورزیدند. این برای بار اول نسبت به یک کارمند آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد با عیب ستانیدن رشوه از روی اسناد جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. مسئولین این نهاد تا حال نظر خود را در این باره بیان نداشتند. ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که بازداشت معاون سردار اداره اش یک حادثه جداگانه است و نمیشود کارمندان این نهاد را آلوده به فساد حسابید. ولی عبدالصمد سلطانوف سرور سازمان جوانان و تمدن در خوجند این عقیده را رد میکند. او میگوید:
проблем асосӣ дар мавҷудияти коррупсияи системавӣ аст. имрӯз агар мо бинем аз хурдтари мақомот саркада чи аз боғчи бачагона ва то масалан мақомоти давлатӣ то ҳатто вазоратҳо имрӯз ба фасод даст доранд ва ин чиз ба таври ошкоро аст.
بازداشت معاون سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سغد به گمان رشوه‌ستانی در حال صورت می‌گیرد که امسال از جانب تمام نهادهای مسئول جنایات مربوط به گردش غیرقانونی مواد مخدر نظر به سال گذشته زیادتر آشکار شده است، ولی خودی مواد مخدر کمتر دریافت و مصادره شده است. از روی معلومات رسمی در طول 8 ماه اول سال روان تمام نهادهای مربوطه در منطقه شمالی تاجیکستان بیش از 400 کیلو مواد نشئه‌دار از جمله 250 کیلو گرئین را از دست قاچاقگران کشف و مصادره کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با اتهام رشوه‌خواهی بازداشتن یک افسر بلندرتبه آژانس مبارزه با مواد مخدر در شمالی تاجیکستان، این و اعلان پیروزی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و نخستین برداشت‌های تحلیلگر تاجیک از این خبر از موضوعی بود که ما تا اینجای برنامه گفتیم. در ادامه مجله بام‌داده گزارش داریم که از خوشبینی رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره عملاً پشت سر شدن مراحل سخت بحران مالی صحبت می‌کند، اما ابتدا با هم یک ترانه می‌شنویم. عزیزی مجله بامدادی، پنجشنبه 17 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور با اتفاق همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط سه گزارشی که در بخش دوم نشر جنبستی مجله بامدادی خواهید شنید.
کشته شدن دو سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان.
ادامه بحث راه و شیوه های ادامه همکاری های نظامی میان تاجیکستان و روسیه.
و بیانیه خوشبینانه بین برننکه که میگوید بحران مالی پشت سر شده است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ده شیدزی بدخشان جسد دو سرباز نیروهای مرزبانی را پیدا کردند. مقامات امور داخله و دادستانی این احتمال را بعید نمیدانند که شاید سرباز سوم بی‌درک گشته این دو نفر را با اسلحه خود کشته باشد. جستجوی این سرباز سوم هنوز ادامه دارد، ولی تنها این سرباز غیب زده نیست که در قتل دو مرزبان تاجیک گمان بر دانسته میشود. تفتیشات فرضیه‌های دیگری را نیز روی دست داشته است. تفصیلات این حادثه در گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خاروق.
دو سرباز قسم مرزبانی در نوی روشون بلوکت رسیدند. با گفته منبع مرزبانی، سربازان انگام اجرای وظیفه خدمتی از طرف یک سرباز دیگر امروشون هدف تیر قرار گرفته، سرباز با سلاحش از جوی اودسه غیب زده است. با گفته سردار قسم نوبتداری ریاست کره داخلی بدخشان شادی صوفی‌شویف، اودسه شوم 14 سپتامبر به وقوع پیوسته جسد سربازان در نزدیکی دیه شیز پیدا شده، جستجوی سرباز دیگر ادامه دارد. سردار قسم نوبتداری ریاست کره داخلی بدخشان گفت
در تاریخ 14 سپتامبر سال 2009 سه نفر سربازان دیدبانگاه سرحدی شیدز نوای روشون، سربازان شریپوف خسرو یودگوروویچ سال تولد 1986 ساکن نوای غونچه ولایت سوخ، نعمتوف نعمت بودوویچ سال تولد 1989 زاده نوای ظفرآباد ولایت سوخ، ازدچوف جهانگیر بابویویچ سال تولد 1988 زاده شهر دوشنبه برای قلاوری سرحدی دولتی به خدمت برآمدند. ساعت 20:00 در کیلومتر 503 قطع روی ماشینگرد دوشنبه کلوب خوروغ جسد به قتل رسانیده شده سربازان دیدبانگاه سرحدی شیدز شریپوف خسرو یودگوروویچ و نعمتوف نعمت دریافت گردیده، سرباز ازدچوف جهانگیر بابویویچ در جای حادثه پیدا کرده نشد.
گفته می شود که مسئولین دسته مرزبانی با گم شدن علاقه مخابراتی با این گروه مرزبانی بانگ استروب زده به جستجوش می پردازند و جسد سربازان تیر خورده را پیدا نمودند. جستجوی سرباز فراری ادامه داشته، به این منظور نظارت وسایل نخلاتی در مسیر دوشنبه خوروغ شدیدتر شده است. قبلا در دید بانگوی دیگر در این نوعی سرباز جوان سه نفر ام خدمتانش را پرانده در مرافع دادگاهی زور داشت که مناسبتهای غیر آیین‌نامه‌ای نسبت وی و نه سربازان او را مجبور ساختند و چنین عمل دست زند. اما آیا در اودسه شیدز کدام اولاد سرباز را مجبور به قتل امیرالقوم و فرور کرده است و یا اودسه در اولادهای دیگر رخ داده است، سؤالی است که مقامات تفتیشاتی به آن پاسخ می‌جوید.
مرگ مرموز دو مرزبان تاجیک در بدخشان. ظهر سه‌شنبه بر اثر یک صدمه نقلیاتی در راه دندقره 5 نفر هلاک شدند که یکی از آنها راننده ماشین کماز و 4 تن دیگر، یکی سرهنگ و 3 دیگر سربازان پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بودند. در این ثانیه‌ها 5 افسر و عسکری دیگری پایگاه نظامی روسیه جراحت‌های وزنین برداشتند. این خبری در واقع فاجعه‌ای دیباچه است برای گذشتن ما به موضوع بعدی مجله بامدادی که بحث راه و شیوه های ادامه همکاری های نظامی میان تاجیکستان و روسیه است. به نوشته رسانه ها، دوشنبه در عوض استفاده قلمروش از این پایگاه تا $300 میلیون پول اجاره خواسته است، ولی مسکو طوری به نظر می رسد هنوز آماده چنین نحوه نوی روابط نظامی با دوشنبه نیست.
مقامات تاجیکستان ضمناً گزارش‌های نشر شده در این باره را که دوشنبه در مباحثات بر سر سرنوشت پایگاه نظامی روسیه گویا پیشنهاد استفاده از این نیرو برای پخش نیزه‌های داخلی را کرده باشد، به پایه خوانده رد می‌کنند. این مقامات می‌گویند نیروهای مسلح تاجیکستان قدرت و توانایی کافی را برای تامین ثبات و آرامی در کشور دارند. جزئیات بحث راه و شیوه‌های ادامه همکاری‌های نظامی بین تاجیکستان و روسیه را در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد بر رشته تحلیل کشیده است.
نشر خبرها درباره از جانب دولت تاجیکستان پیشنهاد گردیدن استفاده از نیروی پایگاه نظامی 201 روسیه برای پخش نزاهای داخلی ادامه معرکه جنگ اطلاعاتی است که این نشریه ها چند است روح اندازی کرده اند. جنرال معروف حسنوف سردار اداره روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان با ذکر این نکته گفت که پیشنهاد با مضمون نوشته این نشریه از جانب تاجیکستان صورت نگرفته است و تاجیکستان نیاز به جلب قدرت نظامیان روسیه مستقر در کشور برای سرکوبی نزاهای احتمالی داخلی را ندارد، زیرا امروز نیروهای مسلح تاجیکستان قدرت کافی برای تأمین امنیت و ثبات در کشور را دارد.
جمهوری تاجیکستان حتی در دوره جنگ داخلی شهروندی نیست از یگان قواهای بیرونه استفاده نبرده بود، قدرت خودش به این میرسید و امروز نیست قوای ارتش ملی تاجیکستان برای آرام نمودن وضع در داخلی تاجیکستان تاجیکستان اگر یکون حادثه شود قابل است که اینا خودش حل و فصل کند.
برخی از نشریه های روسی از جمله نشریه نزوی سیمه گزیت چاپ مسکو در شماره روزی 15 سپتامبر خود موضوع روابط نظامی تاجیکستان و مذاکرات اخیر دو کشور بر سر حضور پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان را مورد ارزیابی قرار داده و از قبل منابعش در مأموریت پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که دولت تاجیکستان استفاده نیروهای روسی برای پخش نزاهای داخلی را نیز تقاضا کرده است. نشریه با ذکر چند دیگر از شرطهای پیشنهادی تاجیکستان برای ادامه حضور پایگاه نظامی روسیه در قلمروش می نویسد، شرطهای تاجیکستان اجرا شدنی نیست و این شرطها حضور این نیروها را زیر سوال برده است. اما برخی از کارشناسان تاجیک پیشنهاد استفاده از نیروهای روسی در نزاهای داخلی را یک کاری امکان پذیر می حسابند و به گفته این کارشناسان نیروهای روسی تجربه در نزاهای داخلی تاجیکستان شرکت کردن را پشت سر کرده اند. از سوی دیگر امرالله صابر کارشناس مسائل نظامی میگوید با این وجود که نیروهای مسلح تاجیکستان توان آرام و آسوده نگاه داشتن افزاع و همین طور خونسا کردن همه گروه های سرکش را دارند، اما در برابر عوامل و تهدیدهای بیرونه که برای ناامنی داخلی مساعدت میکنند ضرورت استفاده از پایگاه نظامی روسیه پیش می آید.
تاجیکستان 5 سال جنگوی خیلی شدید میرفت و این گروه هایی که مثلا با مقابل قوهای حکومت جنگ میکردن از بیرون اونها مبلغ زوری میشدن، هم اجرت مبلغ هم عقیده های بیرونی در تاجیکستان باید که اینا راه اندازی میکردن. البته با اون که صلح و صلاح در تاجیکستان شد این معنی اون رو نداره که بعضی از سلاحداران توانند که در حال عقیده خود دیگه کنن. وقتی که باز یک ضرورت اگر پیش اومد، یک امکانیت پیش اومد، میتونه که باز متحد شدن و باز هم مبارزه خود رو ادامه دهن. برای همین هم بعضی حربی روسیه در تاجیکستان خیلی هم ضرور است.
این هم در حال است که کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی و استثنای ازبکستان بر سند تشکیل واحد نظامی زود عملی مشترک در دایره این سازمان امضا گذاشتند که آن میتواند با درخواست رهبریت کشور عضو در امر جلوگیری از خطرات داخلی و بیرونی استفاده شود. در همین حال یک منبع آگاه از جریان مذاکرات اخیر تاجیکستان و روسیه بر سر پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان میگوید که وزیر دفاع روسیه ملاقات را نیمه تمام رها کرده است، زیرا جانب روسیه انتظار نداشته است که تاجیکستان تا این حد برای شرایط پیش گذاشته اش پافشاری خواهد کرد. از سوی دیگر این همه بحث و بررسی ها بر سر پایگاه نظامی روسیه در عرفه سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به مسکو اتفاق افتاده است و از احتمال دور نیست که مسائل اصولی در این باره در این دیدار راه حل پیدا کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی یک موضوع اقتصادی، جهان و کشورهای گویا خرد و از تلاطم‌های بازارهای جهانی دوری به مثل تاجیکستان، اینک سال دوم است که زجر بحران سراسری مالی را میکشند و با گذشت تقریبا 2 سال از آغاز این بحران، اکنون شماری از اقتصادهای بزرگ دنیا ابراز داشتند که مرحله بحران مالی و پسرفت اقتصاد را علکه پشت سر کرده اند. بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا از جمله گفته است که در کشورش نزول اقتصادی خاتمه یافت. کمیسیون اروپا نیز تاکید کرده است که اقتصاد این قاره دوباره رو به رشد نهاده است و وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین نیز به این نکته اشاره کرده و گفته است در روسیه نیز بدون شک رشد اقتصاد آغاز یافت. در این باره گزارشی داریم از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
تا هنوز قده ها را پر نکردند و شمپن به مناسبت بیرون رفت از بحران اقتصادی ننوشیدند، ولی اظهاراتی که روزهای اخیر رهبران نهادهای اقتصادی و مالی کشورهای قدرتمند پخش نموده اند به قدر کافی اطمینان بخشنده هستند. بن برننک رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا. از نقطه نظر تکنیکی رکود خاتمه یافته است. کمیسر اقتصادی و مونیتری کمیسیه اروپا خواکین آلمونیا باشد وضع را این طور شرح می دهد. می توانیم گویم که سنگاب گذشت و این است صدای وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین. در چهاریک سیوم ما شاهد آغاز بیرون رفت از رکود می شویم. در این باره هیچ شبه
نداریم.
و اما اگر به آمار نظر افکنیم وضع چگونه است؟ روز سه‌شنبه اطلاع پخش شد که ماه آگوست در ایالات متحده آمریکا میزان فروش 2.7% بالا رفت که برای اولین بار در 3.5 سال اخیر به وقوع پیوسته است. شارحان میگویند مشتریان آمریکایی اعتماد پیدا کردند و از خریداری اشیای به اصطلاح نه چندان ضرور خودداری نمی کنند. چند پیش از آن خبر رسید که در فروش خانه و استحصالات صنعتی ایالات متحده آمریکا هم نشانه های استواری به چشم می خورد. خانم ونسا روسی، تحلیلگری بلند مقام پژوهشگاه چتم هاوس لندن میگوید در نیمه دویم سال ما شاهد آن شدیم که وضع بهبود می‌یابد. از این رو اظهارات رهبران نظر به پیشتره اطمینان بیشتر می‌بخشد. در برابر این همه پیشبینی‌های رنگارنگ رهبران احتیاط را از دست نمی‌دهند. رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که تا مدت رشد سرعت بزرگ کسب نخواهد کرد و وضع نازک باقی می‌ماند. رهبران نهادهای مالی اروپا و بریتانیا هم به شکل دیگری همین اظهارات با احتیاط را تکرار کردند. یعنی در آینده نزدیک نباید منتظر رشد با سرعت و پیدایش جایهای زیادی کاری بود. شاید همین است که 20 کشور صنعتی عالم تصمیم گرفتند صرف نظر از نشانه های رشد تا مدت دستگیری مالی اقتصادهایشان را ادامه دهند.
خوشبینی مقامات آمریکا و اروپا درباره پشت سر شدن مراحل سخت بحران مالی و پس رفت. وزیر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی تلاش های دوشنبه به منظور رهایی از بنبست ارتباطاتی و دو مدال ورزشگری تاجیک اکمل قادیرف در یک مسابقات بین المللی در ایتالیا موضوع های هند که ما در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی به آنها رجوع خواهیم کرد. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
شوان یاری دیری نرامان بنده شوان
یاری سبزی
نرامان صدقه شوان یاری دیری نرامان بنده شوان
چلا دار چلا بر دست سفیدی چلا دار لباسای بی چلا عاشقی
نشر جانبسته مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر از رادیو آزادی میشنوید که مستقیما از پراگ و از دوشنبه تقدیم میشود و به نظر میرسد که روابط میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای بار اول از اوایل سالهای 90 رو به بهبودی نهاده است. شرکت کنندگان دومین کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بروسل سعی دارند اختلاف موجوده نظرها را رفع کنند، از جمله اختلافات برخواسته با ازبکستان بعد از رویدادهای خونین اندیجان را که روابط تاشکند را با اروپا تا 4 سال اخیر در یک حال خدشه‌دار نگاه می داشت.
اتحادیه اروپا از آن اظهار قناعتمندی کرده است که حکومت‌های این منطقه از لحاظ ذخایر انرژی غنی به روابط با اتحادیه اروپا ارج می‌گذارند. در نوبت خود کشورهای آسیای مرکزی هم مطمئنند که از روابط با بروسل نفع زیاد خواهند برد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
به نظر می رسد که مرحله دشوار در روابط میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی پشت سر شده است. هرچند هنوز هم درباره تا کجا تحکیم یافتن این روابط چیزی گفتن مشکل است. به هر صورت بعد از انجام نشست وزیران امور خارجه 5 کشوری آسیای مرکزی و همتایان آنها از 27 کشوری عضو اتحادیه اروپا در بروسل فضای گرمی حکم فرما بود. مکالمه فراگیر میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی ماه ایون سال 2007 بعد آن شروع شد که بروسل طرح استراتژی اتحادیه در برابر این منطقه را تهیه کرد. گفته می شود که با این مکالمه در گذشت رئیس جمهور مستبد ترکمنستان سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006 تکان بخشید. تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو و منجمد ساختن برخی از تحریم ها علیه ازبکستان در ماه اکتبر سال 2007 گامی بود در راه نزدیکتر شدن روابط میان بروسل و آسیای مرکزی. تحریم ها علیه تاشکند بعد از سرکوب سازی تظاهرات اندیجان از سوی ارتش ازبکستان در ماه می سال 2005 جاری شده بودند. از جمله سفر برخی از مقامات این کشور به اتحادیه اروپا ممنوع اعلان شده بود. و نهایت پشتیبانی اتحادیه اروپا از ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 بروسل را با آسیای مرکزی باز هم قرین تر کرد. با وجود این نخستین کنفرانس وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در پاریس در ماه دکبر سال گذشته بدون نتیجه پایان یافته بود. و اما بگاه روز سه شنبه کارل بیلد وزیر امور خارجه شوئیسیا کشوری رهبری دوره اتحادیه اروپا با قناعتمندی می گفت که روز واقعا پر ثمره را پشت سر کرده است.
I think I can say from the European Union point of view that we have found the dialogue that has been
فکر میکنم من میتوانم نقطه نظر اتحادیه اروپا را بیان کنم که مکالمه با هر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا تا رفت عجیبتر، سازنده‌تر و پرثمرتر میشود.
Most interesting, constructive and fruitful.
کارل بیل افزود اسپانیا نیز که از ماه ینوار تا ماه ایول سال آینده ریاست دوره اتحادیه اروپا را بردوش خواهد گرفت و وعده همکاری نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی را کرده است. در نوبت خود وزیران خارجه آسیای مرکزی قناعتمندی و مننداری خود را از وضع فعلی ابراز داشتند. در نشست خبری مشترک وزیر خارجه قرقیزستان قادربیک سربایف، رهبر اداره سیاست بیرونی تاجیکستان همراخان ظریفی، وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف و معاون وزیر خارجه قزاقستان کنستانتین ژیگالوف گفتند که باری اول از نتایج ملاقات ها واقعا هم راضی‌اند. زمنان باری اول همه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در نشست خبری با زبان انگلیسی ابراز نظر کردند. در
نگاه به وضع روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و اکنون از مسائل گمرکی در این منطقه، اخیراً در دوشنبه مقامات گمرکی کشورهای آسیای مرکزی راههای آسان کردن عبور و مرور مرزهای منطقه برای حمل و نقل مال و کالا را بررسی کردند. کارشناسان میگویند نقش گمرک و قانونهای گمرکی در امر تامین روابط خوب تجاری میان کشورها حقیقت بی‌بحث است، ولی نه در آسیای مرکزی که مقاماتش بیشتر به مرزبندی و دیواربرداری مشغولند نه به بازارگشایی. از پایتخت تاجیکستان از جریان این نشست همکار ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
مقامات خدمات گمرک آسیای مرکزی اقرار کردند که عدم هماهنگی در فعالیت آنها باعث با وجود آمدن مانع‌ها در تجارت منطقه شده است، اما همزمان تاکید شد که این مشکلات مصنوعی و موقتی بوده سببهای فنی و مالیوی دارند. سهراب تاشف معاون خدمات انتقال اموال گمرک تاجیکستان میگوید انتقال مال تجارتی به تاجیکستان 90% طریق ازبکستان صورت میگیرد و افزود دو کشور طبق سازشنامه ها در چهارچوب عضویت در اتحاد دولت های مشترک المنافع فعالیت میکنند و تا به حال مشکل جدی در این سمت به وجود نیامده است. آقای تاشف از قضیه در ازبکستان حدود یک ماه بند ماندن 200 وگان تاجران تاجیکستان و ایران اظهار بی اطلاعاتی کرده افزود در اکثر موارد صاحب کاران به خدمات گمرک مراجعه نمی کنند
و به ما جواب می نویسند که برای چی در حالت همین فکت و رقم برای چی واگن قپیده شد یا ماشین دو قپیده شد یا نسبت یگان شهروند جمهوری تاجیکستان یگان غیر قانونی عمل کرده شد اونها جوابش میتیان اگر کی گناهکار خود کارمند گویم گمرک می یوای باشدگر و کارمند در همون دولت به مجازاتی انتظامی کشیده می شود.
بختیار رحیموف معاون رئیس کمیته گمرک ازبکستان نیز تایید کرد که برای تاجرانی که به تاجیکستان مال میارند و میبرند مشکل وجود دارد ولی این مشکلات عمده نیستند.
اون حکایت معامله مثلا
این همه مسئله حل شونده است، همه در وقت خود حل خود را مییابد. روز اول نیست که ما با این مسئله ها دوچار میآییم. دو کشور بر پایه سازشنامه ها کار کرده ایستادند. خلاص یک مشکلی حل نشونده نیست.
قوانچبک قلمتوف معاون اول کمیته دولتی گمرک قرغیزستان میگوید تاجران قرغیز نیز در گمرک ازبکستان و نیز قزاقستان مشکل دارند، اما این تنها مشکل این کشور نیست و افزود در سراسر آسیای مرکزی در گمرکات مشکل یک گونه است.
службе мало внимания уделяется финансирование участка.
به این خدمات کم توجه میکنند و کم مبلغ اختصاص میدهند. از این خاطر زیر ساختار ضعیف است. گذشتن همان مواد مخدر و دیگر مواد قاچاقی کاری ساده است. خلاص ضعف زیر ساختارها مجبور میکند که تاجر هم بعضی خراجات داشته باشد هنگام عبور گمرک های منطقه، اما این مشکل های سنی هستند.
نویت искусственная проблема я вам сразу скажу.
گلمقصود ثابت معاون وزیر مالی افغانستان در مسائل گمرک میگوید تاجران کشورش با همه کشورهای همسایه در مرزها مشکل دارند و گفت در سمت شمال مثلا مقررات گمرکی تاجیکستان تمام زمینه ها برای فساد را فراهم میکند و تاجران افغان مجبورند پاره پرداخت کنند.
نشست مقامات گمرکی کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه مانعهای گمرکی به خصوص برای تاجیکستان که از لحاظ جغرافی در بنبست قرار دارد خیلی محسوس است. این در حالی است که تاجیکستان با وجود تلاش‌های زیادی تاکنون انجام داده‌اش در زمینه رهایی از بنبست کمونیکاسیونی تا حال با یک استقلال کامل دست نیافته است. تاجیکستان همچنان وابسته قهر و ناز و رحم کشورهای چون ازبکستان باقی می‌ماند که بخش اعظم مال‌ها به تاجیکستان از توسط همین کشور وارد می‌شوند. همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم در گزارش ویژه به همین موضوع پرداخته است.
این سند همکاری در جریان دیدار مارتین مرمی دبیر کل اتحادیه بین‌المللی نقلیات اتومبیلی از تاجیکستان به امضا رسید. منظوره رستموف رئیس اداره روابط بین المللی وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان امضای این سند را زمینه حقوقی برای رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی کشور تلقی کرد.
یکی از مقصدهای اساسی این برآوردن جمهوری تاجیکستان از بنبست کمیونیکاسیونی
این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان هم‌اکنون دولت طرح‌های استراتژی را به هدف رهانیدن کشور از بنبست ارتباطاتی مورد اجرا قرار داده است. این مسئولان با سازی و تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه کلاب خاروق کلمه قراقروم، دوشنبه وحدت جرگتال سریتاش و دوشنبه خورجان چناق را که تاجیکستان را با چین، قرغیزستان و ازبکستان پیوند میکنند از تلاش های مهم در این زمینه میدانند. اما سوال مطرح نیز این است که آیا راه های زمینی با چین و قرغیزستان میتوانند تاجیکستان را از بنبست کمیونیکاسیونی رهاند؟ اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان تاجیکستان این دو راه را برای تاجیکستان تقدیرسار خوانده و معتقد است که این راه ها نه تنها در جهت بیرون رفت از بنبست کمیونیکاسیونی بلکه به کشوری ترانزیتی تبدیل شدن تاجیکستان در منطقه نقش کلیدی خواهند داشت.
و این راه نه تنها برای تاجیکستان میشود، در این راه انتقال نقلیات بین المللی صورت میگیرد که هر دوشان موقعیتا هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی و از لحاظ پیوست به جهان امروزه به نهایت موقعیت کلان دارد.
هم‌اکنون تاجیکستان نیز پیشنهاد دارد که در شهر دوشنبه مرکزی بین‌المللی ترانزیت نقلیاتی در آسیای مرکزی تأسیس داده شود. اما فیروز سعیدوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان بر این نظر است که راه با چین و قرغیزستان عامل رهایی تاجیکستان از وابستگی ازبکستان خواهد بود.
اگر ما با قرغیزستان همکاری کنیم و با یک راه دیگر با اروپا با طرف فدراسیون روسیه با قزاقستان دیگر دولت‌ها باشد، این طرف تأثیری همسایه‌هایی که مثلا ازبکستان نسبت به تاجیکستان اگر ما راه کشیم کمتر می‌شود، هم تأثیری سیاسی هم تأثیری اقتصادی.
زیرا به گفته کارشناسان تاجیکستان در زمینه ارتباط زمینی با کشورهای سابق اتحاد شوروی بیش از 90% با ازبکستان وابسته است، اما به علت به سردی گرایدن مناسبات دو کشور در چند سال اخیر ازبکستان در زمینه عبور و مرور شهروندان و نقلات مسافربر و بارکش محدودیت‌های زیادی را برای تاجیکستان ایجاد کرده است. چون این وضع در حال است که راه با چین و قرغیزستان بیشتر برای حمل و نقل نقلات بارکشانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها تعداد اندکی از تاجران تاجیک امکان استفاده از این راه را دارند. قربان علمشایف کارشناس محلی می‌گوید به علت محدودیت در عبور و مرور و حمل و نقل بار راه با چین استقلال کامیونیکاسیونی تاجیکستان را تامین کردن نمی‌تواند.
متاسفانه تو به حال این راه موسمی است، یعنی نه در تمام ماهای سال فعال است، تنها در فصلهای گرما کامیون ها میتوانند عبور و مرور کنند از این راه. و در این باره من میدانم که تاجران، خصوصا تاجران بدخشان چندین مرتبه به حکومت محلی مراجعه کردند ولی تا هنوز حال خود را دریافت نکرده است.
این در حال است که چین از کشورهای مهمی سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان به خصوص ساختمان و ترمیم راه های این کشور محسوب می شود و میزان سرمایه چین در اقتصاد تاجیکستان نیز مبلغ 560 میلیون دلاری آمریکایی است. همچنین با توجه به حضور چین در تاجیکستان بیشتری صاحب نظران ادعا می کنند که چین از طریق اجرای طرح‌های اقتصادی به خاطر رهانیدن تاجیکستان از بنبست کمیونیکاسیونی بیشتر در اندیشه منافع اقتصادی خیش است که البته یک امر معمولی است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. یک هیئت از مقامات شغلی اهالی و جماعت‌های وادی رشت با پشتیبانی برنامه رشد سازمان ملل متحد اخیراً از ولایت کراسنویرسک روسیه دیدن کردند. هدف از سفر این هیئت بزرگ آشنایی با وضع مهاجران تاجیک بوده است. کراسنویرسک از آن ولایت مهاجرپذیری روسیه محسوب می شود که تعداد زیادی مهاجران از منطقه رشت تاجیکستان را پذیرفته است و دلیل محض به کراسنویرسک رفتن این هیئت هم همین بوده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در وادی رشت محمودی شدی.
محمدی صفالوف مشاور بخش جامعه شهروندی برنامه رشد سازمان ملل متحد در غرم و رادیو آزادی هدف از سفر این گروه کلانی کاری را آشنایی نزدیک به زندگی مهاجرین ارزیابی نموده گفت:
از حیات و فعالیت مهاجران شناخته شده و خوری صحبت ها با کارفرمایان، ساختارهای قدرتی و مقامات خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در مرحله ها باید همین بخوری ها را بگذرانه.
آقای صفالوف در میان شهرهای روسیه انتخاب شدن شهر کراسنویرسک را با آن معنی داد نمود که در این شهر مهاجرین از منطقه رشت با آیله های خود زیاد به سر میبرند که قسمتی آنها شهرمندی روسیه را قبول کردند و افزود این نمایندگی به سه گروه تقسیم از بازار، ساختمان، مکاتب و خانواده های تاجیکان دیده نمودند. محمدی صفالوف میافزاید در شهر کراسنویرسک جمعیت تاجیکان با نام پیوند عمل میکند که حقوق شناس و وکیل دفاع خود را دارد که در زودترین فرصت از حقوق مهاجرین دفاع میکند. همزمان این مسئول برنامه رشد سازمان ملل متحد میگوید ضمن این سفر میان مقامات محلی نواحی رشت و کارگاه پرنده پروری شهر کراسنویرسک جهت تامین این کارگاه با قوای کاری یک شرطنامه به امضا رسید.
همون نماینده همون زواد پرورش مرغ هم صحبت شدیم و در اونجا جایهای کاری مخصوصا زنها برای پرورش میگوبین مرغ زنها در کار بوده است. متخصصان، دکترهای هرهان، دکتر صاحب دکتوری، بعد راننده ها در کار بوده است.
اما محمدی صفالوف میگوید در ملاقاتی که این هیئت با جانشین گوبرناتور شهر کراسنویرسک و خدمات مهاجرت این شهر داشتند معلوم شد جنایتکاری در مقایسه با دیگر ملت‌ها در میان تاجیکان بیشتر بود. بنابراین وی گفت ضمن واخوری‌هایی که با هموطنان خود داشتند به یک نقطه اشاره کردند که آنها را زن و فرزند و والدین در وطن انتظار بودند. در همین حال عزت یعقوبیر پدر یک نفر مهاجر در رابطه با این سفر این حیاتی کاری گفت:
سفر ما خیلی خوب قبول کردیم چون که مثلا همه
کارکنان شمال احوالی رفته اطفال احوالی فرزندان رو که در روسیه هستن کار میکنن خبر میگن مثلا از ترتیب امتحانش و از راه رفتارش و نصحتش رو میدن که مثلا من مثل کار کردم در کار رو یکان کار با جنایت دست ندارن مثلا میفهمن شدن.
محمدی صفانو همچنین گفت شهرداری کرسنیارسک وعده دادن در بهار سال 2010 از تاجیکستان و منطقه رشت دیدن خواهند کرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
سفر یک هیئت بزرگ مقامات محلی وادی رشت تاجیکستان به کرسنیارسک روسیه به خاطر بحث مشکلات مهاجران تاجیک. و اکنون شنوندگان ارجمند، شارح ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف با گزارش درباره کامیابی های ورزشگر تاجیک اکمل قادیرف که در سابقه بین المللی در ایتالیا دو مدال به دست آورده است.
اکمل قادیرف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی ارم اسپورت جهان در ایتالیا دو مدال به دست آورد. نادرخان دریغی رئیس اتحادیه ارم اسپورت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت باید دسته منتخب ارم رسلینگ یا دستخوابانی کشور در سبقت جهانی که در شهر ریم با شرکت ورزشگران 45 کشور برگزار شد 7 نفر شامل بودند. اکمل قادیروف در سبقت ورزشگران معلول در وزن بیش از 90 کیلوگرم بین مردان با دست چپ جای دوم و با دست راست جای سوم را کسب کرده صاحب یک مدال نقره و یک مدال برنجی شد. در این وزن ورزشگران ترکیه به عنوان قهرمانی دست یافتند. نماینده دیگری تاجیکستان فرهاد کامیلوف در سبقت نوجوانان در وزن 50 کیلوگرم هم با دست چپ و هم با دست راست در جایهای پنجم قرار گرفت. باز یک نماینده تاجیکستان خیرالله عبدالرحیموف نتیجه خوب نشان داد. وی در سبقت ورزشکران معلول در وزن 75 کیلوگرم با دست راست در بین 8 نفر بهترین ها جایگیر شد. با گفته نادرخان دریغی رهبری اتحادیه ارم اسپورت تاجیکستان این نوع ورزش سالهای اخیر در کشور رشد می‌یابد. آقای دریغی می‌گوید ارم رسلینگ یا دستخوابانی در ولایت سوخت خیلی انکشاف یافته است. در شهر دوشنبه نیز به آن توجه زیاد ظاهر می‌شود. نمایندگان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و ولایت ختلان به عنوان قهرمانی کشور دست یافتند. یعنی در مناطق مختلف کشور در این نوع ورزش پیشروی ها به نظر می رسد. و خبر دیگر این است که 16 سپتامبر در شهر چکالوی ولایت سوخت مسابقه قهرمانی بسکتبال تاجیکستان بین دسته های زنانه شروع شد. در این مسابقه 3 دسته از ولایت سوخت، اینچنین دسته های منتخب ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و پایتخت کشور شرکت دارند. مسابقه مذکور تا 19 سپتامبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، و با این گزارش درباره دستاوردهای ورزشگر تاجیک اکمل قادیروف میرسیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی می کردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی روزی خوش را برای همه شما آرزو می کنیم و در پناه خدای مهربان باشید.
موسیقی شام.